ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. قندهار و هرات به تصرف طالبان درآمدند. جعفر پناهی خواستار پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از فشار زیاد بر پرسنل بهشت زهرا خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در شبانه روز گذشته قندهار و هرات دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان به تصرف جنگجویان طالبان درآمدند. پیش از این در روز پنجشنبه نیز شهر غزنی و چندین شهر دیگر به تصرف طالبان درآمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیرکل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داد و گفت حمله به کابل پیامدهای فاجعه باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده است. همچنین مذاکرات دیپلماتیک در قطر به نتیجه نرسیده و طالبان از پذیرش آتش‌بس خودداری کرده است. در همین راستا آمریکا و بریتانیا برای تخلیه کارکنان سفارتخانه‌های خود در کابل چند هزار نیروی نظامی به افغانستان اعزام کردند. با سقوط دو شهر کلیدی قندهار و هرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد استعفا را رد کرد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه در ولایت هلمند در روز جمعه خبر دادند. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد گفت کس دیگری نمی‌تواند به گفته وی برای مردم زعیم تعیین کند. در ساعت گذشته گزارش‌هایی درباره درخواست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از اشرف غنی برای استعفا منتشر شده بود، ولی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان تقاضای استعفا نکرده و این شایعات نادرست است. این در حالی است که روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود که شرط گروه طالبان برای ادامه دادن گفتگوهای صلح این است که اشرف غنی از قدرت کنار برود. جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران با انتشار ویدیویی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی وی در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. آقای پناهی در کانال اینستاگرامی خود نوشته است از همان روزهای نخست رهبر جمهوری اسلامی ویروس کرونا را کذب خواند و سپس دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد و اخیراً او بیماری کرونا را مسئله فوری و فوتی کشور عنوان کرده است.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای پناهی این گونه اظهارات آقای خامنه‌ای را نوشدارویی بعد از مرگ صدها هزار نفر خوانده است. جعفر پناهی پرسیده است آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند؟ در روزهای اخیر با افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا، تعدادی از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، کارشناسان بهداشتی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شدند. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته است از آمار روزانه کرونا حدود نصف آن مربوط به تهران می شود. این مسئول در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد که به خاطر میزان بسیار زیاد فوتی‌ها در پایتخت فشار زیادی بر پرسنل بهشت زهرا وارد شده. او تصریح کرده اگر این آمار همچنان رو به افزایش باشد ممکن است گرفتاری و مشکلاتی را برای بهشت زهرا در پی داشته باشد. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جان باختگان کووید 19 را 568 نفر و شمار موارد جدید طی 24 ساعت گذشته را 39000 نفر اعلام کرده است. آمارهای جدید روزانه وزارت بهداشت روز پنجشنبه در حالی منتشر شد که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران یک روز پیشتر از پنهانکاری‌های درازمدت در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفت. اما حالا برمیگردیم به گزارش‌هایی که همکارانم از رادیو فردا برای شما تهیه کردند. انتشار عکسی از دیدار لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران با سفیر جدید بریتانیا در ایران در صفحه توییتر سفارت فدراسیون روسیه در تهران واکنش‌های زیادی را از سوی مقامات ایران به دنبال داشته. در توضیح این عکس در توییت سفارت روسیه آمده بود که عکس دیدار این دو مقام روسیه و بریتانیا در راه پله تاریخی سفارت روسیه جایی که کنفرانس 1943 تهران برگزار شد گرفته است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
انتشار عکسی از سفیران بریتانیا و روسیه در محل برگزاری کنفرانس تهران در سال 1943 با واکنش‌های تندی در داخل ایران روبرو شده است. سفارت فدراسیون روسیه در تهران روز چهارشنبه 20 مرداد در صفحه رسمی خود عکسی از لوان جاگاریان در کنار همتای بریتانیایی او سایمون شرکلیف منتشر کرد که یادآور کنفرانس تهران در سال 1322 خورشیدی در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین است. در عکسی که سفارت روسیه منتشر کرده به این موضوع اشاره شده که این محل همان جایی است که وینستون چرچیل، تئودور روزولت و جوزف استالین با هم عکس یادگاری گرفتند. عکس منتشر شده در واقع بازسازی رهبران وقت بریتانیا، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در تهران است که در آن صندلی روزولت خالی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت دوازدهم با انتشار توییتی به زبان انگلیسی انتشار این عکس را به شدت ناپسند خوانده است. آقای ظریف در توییتش آورده که اوت 2021 با اوت 1941 و دسامبر 1943 متفاوت است و افزوده که مردم ایران نشان دادند که تقدیرشان از سوی قدرت‌ها یا داخل سفارت‌های خارجی تعیین نمی‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حسین امیر عبداللهیان گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت خارجه دولت 13 هم در توییت‌های جداگانه‌ای انتشار این عکس را اقدام غیر دیپلماتیک خوانده و خواستار عذرخواهی سفرای روسیه و بریتانیا شدند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در ارجابی واکنش‌ها به عکس منتشر شده از سوی سفارت روسیه به رادیو فردا میگوید:
9 ماهی بعد از نبرد استالینگراد در جنگ دوم جهانی، کنفرانسی در آذر ماه 1322 در تهران تشکیل شد. سران کشورهای بزرگ جهان، متفقین، ایالات متحده آمریکا، روسیه و بریتانیا در این کنفرانس گرد هم اومدن و اون عکس تاریخی که در فضای مجازی پخش شده، سفیر روسیه چپ نشسته، سفیر بریتانیا در سمت راست نشسته و یادآور اون دوران در حقیقت جنگ جهانی دوم، اشغال ایران و کنفرانس تهران. فراموش نکنیم که این کنفرانس درسته که رأی داد به باز کردن یک جبهه تازه علیه آلمان نازی، جبهه فرانسه، اما در همزمان یک قراردادی هم بین شرکت کنندگان در اون نشست شکل گرفت و اون هم این بود که بعد از پایان جنگ دوم جهانی باید متفقین خاک ایران رو ترک کنن و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت بشناسن. جنگ پایان گرفت، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا کشور ایران رو ترک کردن، اما اون قدرتی که خیال نداشت نیروهای خودش رو از سرزمین ایران بیرون بکشه، اتحاد جماهیر شوروی بود که به بحران آذربایجان منجر شد و به اتفاقات و تحولات بعد از اون. حالا این در حقیقت عکس یادگاری، نوعی تداعی اون رویداد تاریخی و به زعم بسیاری که در حقیقت رصد میکنن تاریخ معاصر ایران، این عکس نوعی خفت‌آور برای کشوری که خاکش از سوی سه قدرت بزرگ اون زمان اشغال شد.
در همین حال وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که لوان جاگاریان سفیر روسیه و سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا را در خصوص انتشار این عکس به آن وزارتخانه دعوت کرده و آنان انتشار عکس مذکور را صرفاً یادآور اتحاد روسیه با بریتانیا بر ضد ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم خواندند و افزودند که هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود نداشته و از فضای به وجود آمده ابراز تأسف کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی:
با تمام پروتکل‌های روابط بین الملل، تأسفی که اینها دو سفیر اعلام کردند بسنده است و نیازی هم به عذرخواهی از اون دست نداره، به خاطر اینکه در روابط بین الملل عذرخواهی یک معنای بسیار عمیق‌تری داره. هر دو سفیر اشاره کردند که این در حقیقت عکس تاریخی، یک گرته برداری از یک رویداد تاریخی، به هیچ رو نشانه این نیستش که خیال دارن خاک ایران رو اشغال کنن یا از این دست. من گمان میکنم گیل و قال هایی که به روی برپا شده از سوی رسانه هایی در ایران و حتی گروه هایی که مدافع خودشون رو مدافع ملی گرایی در بیرون ایران میدونن، نوعی در حقیقت شانه خالی کردن از اون مسئولیتی که در حال حاضر گریبان بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی و پایوران حامی اون رو برای این بحران عمیق اجتماعی که ایران رو فرا گرفته است، نشون دهنده در حقیقت نوعی شانه خالی کردن از این مسئولیت.
اما جنجال به وجود آمده در خصوص انتشار عکس سفیران بریتانیا و روسیه درست یک روز پس از آغاز به کار سایمون شرکلیف، سفیر جدید بریتانیا در ایران است. واکنش‌های انتقادی که در میان فعالان هر دو جناح اصلی حکومت جمهوری اسلامی تقریبا یکسان است. در این میان شماری از منتقدان نزدیک به حکومت حتی انتقادهای تندتری نسبت به سفیر بریتانیا داشتند تا سفیر روسیه که عامل انتشار این عکس بود. در کنفرانس تهران که حد فاصل 28 نوامبر تا اول دسامبر 1943 برابر با 6 تا 9 آذر ماه 1322 در محل ساختمان سفارت شوروی سابق برگزار شد.
گزارشی شنیدیم از رضا جمالی. اما در آخرین گزارش می‌دونیم که قیمت دلار این روزها خیلی افزایش داشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی که با هم می‌شنویم.
افزایش قیمت ارز تونسته رکورد ماه‌های گذشته رو بشکنه و در مورد طلا هم قیمت‌ها افزایشی بوده در روزهای گذشته. منتها همزمان قیمت جهانی طلا هم افزایش پیدا کرده، همینطور قیمت جهانی نفت. در نتیجه طبیعی هست که افزایش قیمت جهانی طلا روی قیمت‌ها در بازار داخل هم اثر بگذاره. اما آنچه که مسلم هست، ارز هم مثل هر کالای دیگری وقتی با کاهش عرضه در بازار روبرو بشه قیمتش افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم که همچنان درآمدهای ارزی ایران با کاهش شدیدی روبرو هستن و در نتیجه منابع کافی ارز در ایران وجود نداره و کاهش عرضه در بازار ارز همچنان قیمتها رو متاثر میکنه و به نظر هم نمیرسه که تا زمانی که دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه تحریم و خروج ایران از فهرست سیاه FATF حل بشه ما بتونیم شاهد تعادل در قیمت ارز در ایران باشیم.
اما چرا همزمان با تحلیف ابراهیم رئیسی و بالا رفتن آمار کرونا در این روزها قیمت دلار اینقدر بالا رفته؟
در روزهایی که ما شاهد انتقال دولت هستیم به دلیل خلایی که در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور اتفاق می‌افته، این تنش‌های نرخی اتفاق خواهد افتاد. منتها تأخیر در ارائه فهرست اعضای کابینه که به هر حال نشان دهنده نوعی اختلاف نظر در میان تیم ابراهیم رئیسی و اصولگرایان حامی او بود، یکی از دلایل تزریق جو روانی منفی به بازار ارز هستش. از طرف دیگه رشد شدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران که آمارهای اخیر داره این رو نشون میده و همینطور کاهش امیدها نسبت به لغو تحریم‌ها در روزهای گذشته در افزایش قیمت ارز دخیل بوده. با ارائه لیست اعضای کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم مشخص شد که وزرای مهمی که اومد نظر داره افرادی هستن با پیشینه انتقادی نسبت به برجام و مخالفت با تصویب لوایح FATF و نگاه به شدت ضد آمریکایی. و خب در چنین شرایطی مشخص است که بازار ناامید از اینکه مشکلات و گره کوری که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF و همینطور تحریم ها در حوزه تجارت خارجی ایران ایجاد کرده باز بشه و یکی از نتایج این ناامیدی افزایش قیمت ارز هست. و به نظرم اگر نشانه های از انعطاف در برابر FATF و همینطور مذاکرات دیده نشه، فکر نمی کنم قیمت ارز کاهش پیدا کنه و همچنان شاهد قیمت افزایشی خواهیم بود.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنین. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگه.